یا سامانه گلچین سیم نقطه MCI.IR سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با درودهای فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند. شبتون بخیر دوستان. خیلی خوشحالیم که در بخش دیگری از برنامه های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم با تقدیم برنامه های گوناگون و انشاءالله تا ساعت 6 بامداد. قبل از این که خدمت شما اعلام بکنم که ما چه برنامه‌هایی داریم که در طول زمان هم خواهید فهمید، عرض می‌کنم در برنامه چهارباغ امشب به موضوع مدرسه می‌پردازیم، مدرسه‌ای که صدای زنگش از همین الان به گوش می‌رسه. تقریبا تعطیلات تابستان داره به پایان میرسه. روزهای واپسین رو سپری میکنیم. دیگه مسافرا دارن بر میگردن، دانش آموزا دارن آماده میشن. عرض کنم که وسایلشون رو کنار میذارن، تمرین کردن که صبح یه ذره زودتر بیدارشن. دیگه اون خوابیدنهای تا ساعت، خلاصه ساعتشو نمیگم ولی بیشتر از حد معمول، دیگه چی؟ تموم شد. از این به بعد باید سحرخیز بشید، آماده بشید که زودتر از خواب بلند شین، صبحانه میل بکنید، کیف رو بندازین رو دوشتون، با همکلاسی ها یا در مسیر هم قدم بشید و یا اینکه در مدرسه همدیگر رو میبینید و سلام علیک و خوشو بش میکنید. البته این مطالبی که عرض کردم شاید برای عده‌ای تازگی داشته باشه، کسانی که برای اولین بار و سال اولی ها در واقع قدم به مدرسه میذارن، این مکان مقدس. اما طبعا دانش آموزانی هستن که سالها این مسیر رو طی کردن، به ویژه دانشجویانی که دیگه بیشتر تجربه بالاتر. در هر صورت از همینجا آرزو میکنم که سال تحصیلی جدید سرشار از موفقیت باشه برای همه شما جوانان برومند، نوجوانان و حتی کودکان نازنین. خب، راه ارتباطی 220-485-220-588-20، سامانه پیامک 30558. از این طریق شنونده به ویژه خاطرات زیبای شما از دوران مدرسه هستیم، حتی خاطراتی که مربوط میشه به روزهای اول و اولین قدمها در راه مدرسه. و عرض کنم که یک راه هم وجود داره که دیدگاه شما رو درباره مجموعه برنامه ها باستاب میده، اون هم سامانه 30162. اما اجازه بدید بریم به سراغ نخستین برنامه این بخش، یعنی درس مثنوی، که این در واقع میدونید مثنوی خانیه و علاقمندان خاص خودشو داره. بعد از اون هم برنامه های گوناگونی داریم که انشاءالله به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و آغاز می کنم جلسه 364 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 287 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. دلدار من در باغ دی میگشت و میگفت ای چمن، صد حور خوش داری ولی بنگر یکی داری چو من. گفتم سلای ماجرا ما را نمیپرسی چرا، گفتا که پرسش های ما بیرون ز گوش است و دهن. گفتم ز پرسش تو بهل، باری اشارت را مهل. گفت از اشارت های دل هم جان بسوزد هم بدن. گفتم که چونی در سفر، گفتا که چون باشد قمر. سیمین بر و زرین کمر، چشم و چراغ مرد و زن. گشتن به گرد خود خطا، الا جمال قطب را. او را روا باشد روا، کو ره رو استن در وطن. هم ساربان هم اشتران، مستند از آن صاحب قران. ای ساربان منزل مکن، جز بر در آن یار من. ای عشق تو در جان من، چون آفتاب اندر حمل. ای صورتت در چشم من، همچون عقیق اندر یمن. چون اولین و آخرین، در هشت جمع آید یقین. از تو نباشد خوبتر در جمله آن انجمن. مجنون چو بیند مر تو را، لیلی بر او کاسد شود. لیلی چو بیند مر تو را، گردد چو مجنون ممتحن. گر آفتاب روی تو روزی ده ما نیستی، ذرات کونین از طمع کی باز کردندی دهن. نی ترس ماند در دلی، نی پای ماند در گلی. لبیک لبیک و بلا میگوی و میرو تا وطن. هست این سخن را باقی در پرده مشتاقی، پیدا شود گر ساقی ما را کند بیخیشتن. از غزل‌های آهنگین و سنگین مولانا و سرشار از معانی عرفانی. در مثنوی در دفتر سوم تا بیت 2295 خواندیم. در داستان دقوقی هستیم و تقریبا به آخر داستان رسیده ایم. دقوقی امام جماعت شده بوده برای اون هفت مردی که از ابدال و از اولیای خدا بودند، در ساحل دریا نماز می‌خواندند. چشم دقوقی به یک کشتی در دریا افتاده که دستخوش طوفان شده بوده و در حال غرق شدن بوده. کشتی نشینان آشفته بودند، تضرع و دعا می کردند. دقوقی هم در نماز دعا می کنه و از خدا می خواد که اونها نجات پیدا کنند و نجات پیدا می کنند. این دعایی که دقوقی می کنه بر اون نمازگزاران گران میاد. اونها در دل معترض میشن به دقوقی و بعد از نماز با هم پچپچ میکنن که این چه مرد خدایی بود که در کار خدا دخالت کرد و تصرف کرد و چرا چیزی از خدا خواست و اجازه نداد که مشیت خدا کار خودش رو بکنه. این اشاره به اون داستانی است که مولانا از قبل شروع کرده بود که یک عده‌ای از اولیاء خدا هستن که به خودشون اجازه نمیدن حتی دعا کنن. میگن دعا کردنم خلاف توکله و خلاف تسلیمه. باید مؤمن اونچنان تسلیم باشه که هرچی پیش آمد اون رو استقبال بکنه، خوش آمد بگه به هرچی پیش آمد و نباید دخالت بکنه. مولانا البته این حرف رو قبول نداره و در دنباله این داستان در ابیاتی که میخوانم توضیح میده که دقوقی حق داشت که دعا بکنه برای نجات اونها. این مقدمه و یادآوری رو گفتم که همراه باشید با بنده و با مولانا در ابیاتی که میخوانم که روشن باشه که بحث چیه. میگوید که وقتی که دقوقی برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، میگوید چون نگه کردم سپس تا بنگرم که چه میگویند آن اهل کرم، یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام. نی به چپ نی راست نی بالا و نزیر، چشم تیز من نشد بر قوم چیر. اصلا پیداشون نبود، دورها بودند گویی آب گشت، نی نشان پا و نی گردی به دشت. در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روزه رفتند آن رمه. در تحیر ماندم کین قوم را، چون بپوشانید حق بر چشم ما. آنچنان پنهان شدند از چشم او، مثل غوطه ماهیان در آب جو. مولانا گاهی اول شخص میاره، گاهی سوم شخص میاره. سبک قرآن هم اینطوریه، این تحت تأثیر سبک قرآن هم هست. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان عشق راند. تا اینجا خوندیم. تو بگویی مرد حق اندر نظر، کی درآرد با خدا ذکر بشر. میگه حالا حرف تو ممکنه مثل همون حرف اولیاء خدا باشه. سوال اینه که انسان چه حقی داره که وقتی که داره دعا میکنه و با خدا مشغوله، ذکر بشر رو مخلوط کنه با ذکر خدا؟ این با اخلاص و توحید و توکل و به هر حال پرستش نمیخونه با اون مقامات بالای توحیدی. تو بگویی، ممکنه که تو هم همچین سوالی داشته باشی که مرد حق اندر نظر کی درآرد با خدا ذکر بشر. یعنی چطور ممکنه که یه مرد حق هم ذکر خدا رو در نظر داشته باشه، هم ذکر بشر رو، یاد هر دو رو توامان چطور ممکنه در نظر داشته باشه؟ مولانا میگوید که خر از این میخسبت اینجا، ای فلان که بشر دیدی تو ایشان را نه جان. کار از این ویران شده است ای مرد خام، که بشر دیدی مر اینها را چو عام. میگوید که این شبهه و این اشکال در ذهن تو از اینجا پیدا شده که تو فکر کردی که اینها همین بشرند، اینها رو جان ندیدی بلکه ظاهرشون رو دیدی. اصطلاح رو من اول توضیح بدم، این مصرع اول رو، خر از این میخسبد اینجا ای فلان. خسپیدن خر یعنی خوابیدن خر و راه نرفتن مرکب، به تعبیر ادبی تر یعنی لنگ شدن کمیت. کمیت به عربی یعنی اسب. اون وقت وقتی یک کسی در یک کاری در میمونه دیگه قدم از قدم نمیتونه برداره، میگه کمیتم لنگ شد. این اصطلاح عامیانه است، کمیت ما لنگ شده، اما کسی نمیدونه، خیلی ها نمیدونن که کمیت به معنی اسبه. کمیتم لنگ شد یعنی اسبم دیگه فرو ماند. اون وقت این اتفاق برای خرم میفته، وقتی دیگه میبره میخوابه، دیگه تکون نمیخوره. حالا مولانا میگه تو هم کمیتت لنگ شده تو استدلال، ذهنت قفل کرده، دیگه نمیتونی تجزیه و تحلیل بکنی، نمیتونی بفهمی. خرت خابیده اینجا، خر از این میخسبد اینجا ای فلان، ای کسی که داری اشکال میگیری، تو لنگ موندی. دلیلش چیه؟ از این، یعنی به این دلیل اینجا لنگ شدی موندی، که بشر دیدی تو ایشان را نه جان. تو میگی که چرا مثلا دقوقی دعا کرد برای نجات این آدما؟ میگه اینا همه جان بودن، اینا صرف این که تو ظاهر اینا رو نگاه کنی این درست نیست، اینا همه یه حقیقت بودن، همه انسان بودن و جانی که محترمه، جانی که ارزشمنده و عزیزه. کار از این ویران شده است ای مرد خام، خرابی کار تو از اینجاست ای آدم ناپخته، که بشر دیدی مر اینها را چو عام. تو اینجا داری عوامی میکنی، مثل عوام تو هم اینا رو همین ظاهرشون رو مبنا قرار دادی. تو همان دیدی که ابلیس لعین، گفت من از آتشم آدم زتین. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر چند چند. میگه شیطان هم در بهشت، ابلیس هم در بهشت همین اشتباه رو کرد، نگاه به ظاهر آدم کرد، گفت که این از خاکه، نگاه به ظاهر خودش هم کرد گفت من از آتشم. و چون فرض بر این بود که آتش از خاک برتره، ابلیس گفت من به این آدم نوآفریده سجده نمی کنم چون من از او برترم. این حکم غلط مبناش چی بود؟ ناشی از این بود که او ظاهر آدم رو می دید ولی باطن آدم رو نمی دید، که باطن آدم روح خدا بود که در آدم دمیده شده بود، ولی این حکم به ظاهر می کرد. تو همان دیدی که ابلیس لعین، گفت من از آتشم آدم زتین. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر چند چند. بارها گفتیم که در مثنوی صورت یعنی ظاهر، صورت در مقابل معناست، این صورت فلسفی نیست که در مقابل ماده است. صورت فلسفی، صورت در فلسفه، در فلسفه ارسطویی به خصوص، اون برتر از ماده است. اون همون حقیقت معقولیه که به ماده هویت و ماهیت و ذات میبخشه، شیئیت و شیء به صورت لا به مادته. اما در ادبیات و عرفان صورت هر وقت میگن یعنی صورت ظاهر، یعنی همون جنبه بشری، همونی که گرفتار میکنه انسان رو و کمیت انسان رو در فهم لنگ میکنه. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر، تا کی صورت نگری و از معنا و حقیقت غافلی. چند چند ای دقوقی با دو چشم همچو جو، هین مبر امید ایشان را بجو. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دلندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. هر کرا دل پاک شد از اعتلال، آن دعاش می رود تا ذوالجلال. با این ابیات ظاهراً مولانا داستان طولانی دقوقی رو به پایان می رسونه. به دقوقی که در حسرت دیدن اون مردان خدا گریان بوده، میگوید که همچنان گریان باش با دو چشم همچو جو. دو چشمی که مثل جویبار اشک ازش میاد. ناامید از دیدن آنها نشو، هین مبر امید، امید خودت رو قطع مدان. ایشان را بجو، جوینده باش. هین بجو، باز تأکید میکنه که رکن دولت جستن است، یعنی برای رسیدن به سعادت و موفقیت شرط اصلی اینه که جوینده باشی. تو در تلاش باش، جوینده باش و امیدوار باش، حرکت بکن، حتما به نتیجه میرسی. هر گشادی در دل اندر بستن است. گشاد اینجا به معنای فتح و پیروزیه، فتح هم به معنی گشوده شدن دیگه. در فارسی عرفانی گشاد به معنای برکت و فتوح. خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، یعنی یک گشایشی، فتوحی، فتوحاتی، همون فتوحات مکیه که اسم کتاب معروف ابن عربیه. این همون گشاده، یعنی یک دری باز بشه برامون از عوالم الهی. هر گشادی در دل اندر بستن است، یعنی مشروط و موقوف و منوط به اینه که دل ببندی. یعنی اگه میخوای که یه دری برود باز بشه، تو باید توجه کنی و دلبستگی پیدا بکنی، التفات بکنی، همت بکنی و بخوای. عشقی باید در وجود تو باشه تا اینکه یه دری بر روی تو باز بشه. یک نیازی باید بیاری تا نتیجه‌ای بگیری. هر گشادی در دل اندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. میخوای که نتیجه بگیری، دل از دنیا برگیر، اشتغال به دنیا نداشته باش، دل به دنیا نبند. از همه کار جهان بپرداز. بپرداز اینجا یعنی عبور کن، کنار بگذار. سعدی میگه از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، یعنی مشغول نمیشم، از تو منصرف نمیشم تا برم سراغ کار خودم. اینجا به معنی مبادرت کردن و اقدام کردنه. ولی مثلا دل از دنیا پرداختن، اینجا عکس اون معنا رو میده، یعنی دل از دنیا برداشتن، یعنی دل رو از دنیا پاک کردن، همه اینا رو کنار زدن، از همه کار جهان پرداخته. کو و کو میگو به جان چون فاخته. قبلا هم عرض کردم فاخته یه مرغیه، یک پرندهیه، اندکی از کبوتر بزرگتر، به رنگ تقریبا توسی، خیلی هم مردم گریزه و به دشواری میشه لااقل در این سمت دنیا که ما هستیم توی باغا دیدش، ولی فراوونه تو باغهای بزرگ. این لابلای شاخه ها گمه و فقط صدای کوکو شنیده میشه. ذکری که اون میگه نغمه دائم او کوکوه. میگه تو هم مثل فاخته دائم در جستجو باش و بگو کوکو کجاست کجاست، خواهان باش، جوینده باش. کو و کو میگو به جان از صمیم دل، کو و کو بگو مثل فاخته. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بس حق بر استجب. میگه خوب توجه کن ای کسی که در پرده غفلت پوشیده مانده ای، در حجابی توجه نداری. محتجب یعنی کسی که در حجاب غفلت گرفتاره. توجه کن که خدا در قرآن دعا رو با استجب به هم گره زده. کجا؟ اونجایی که می فرماید ادعونی استجب لکم، یعنی می خواید که من اجابت بکنم دعای شما رو و استجابت بکنم، پاسخ مثبت بدم به دعای شما، حاجات شما رو برآورده بکنم، دعاتون رو پاسخ بدم. خب دعا کنین. خدا میگه ادعونی استجب لکم، یعنی دعا و استجابت رو با هم آورده. شرط استجابت دعاست، نه اینکه شرط دعا استجابت. ببینید عکسش رو متوجه نفهمید، که دعا را بس حق بر استجب، یعنی خدا دعا رو بر استجب گره زده. میخواید که به استجابت برسید باید دعا کنید. این دوتا با هم ملازمه داره. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بس حق بر استجب. هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعاش می رود تا ذوالجلال. می خوای که دعات به آسمان بره و به درگاه ربوبی برسه، به حضرت ذوالجلال برسه دعای تو، راهش اینه که دلت رو از اعتلال پاک کنی. اعتلال ریشش علته، علت هم یعنی بیماری، مرض، همون که در قرآن میگوید فی قلوبهم مرض. اینا دلهاشون بیماره، مهمتر از بیماری جسم بیماری دله. یه دل رو از آفت و آسیب و بیماری پاک کنید. همه مفاسد اخلاقی بیماری دله، حسد بیماری دله، کینه داشتن نسبت به دیگران بیماری دله، دروغگویی و ناخالصی و ریاکاری بیماری دله، حب دنیا بیماری دله. اینا همه علته به معنای اصل کلمه، یعنی ناخوشی، بیماری. اینا اعتلاله. هر که را دل پاک شد از اعتلال، هر کی دلش سالم شد و خلاصه به تعبیر عامیانه شیشه خورده نداشت، اینا همه این علت داشتن، اینا همه شیشه خورده هاییه که ناخالصی ایجاد میکنه در ما. شما یه قاشق مربا اگه بردارید بذارید دهنتون